بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید ما بحثمون رو ادامه بدیم، بعد به این آیه کریمه قرآن و شهید حجتی هم
من مقدمه برسیم. شدم
بله، نه مقدمه خوبی بود، یاد شهدا و اون آیه قشنگ قرآن. ما تو این مسیر بودیم از بحث که برای تحت تأثیر قرآن قرار گرفتن باید عادت کنیم به تفکر، باید عادت کنیم به اندیشیدن و عمیق نگاه کردن، باید عادت کنیم به اشاره گرفتن. بعضیا اهل اشارن، بعضیا نه، اصلا اهل گرفتن اشاره نیستن. قرآن کتاب پر از اشاره است. اصلا کلمه آیه هم میدونید دیگه، آیه یعنی نشانه. نشانه با نشان دادن چه فرقی داره؟ نشان دادن یعنی همه چی رو نشون میده. آیه یعنی چی؟ نشانه است برای اون چیزی که نشون نمیده. اما به هر قطعه ای از قرآن کریم میگیم آیه. آیات سوره حمد، آیات سوره بقره و الی آخر. پس ما باید عادت کنیم به تیز بودن، هوشمندی و با این روحیه بریم پای قرائت قرآن. یک آیه در این زمینه بخونم. 62 تا آیه ما داریم که توصیه شده درباره قرآن تفکر، تعقل و تدبر بکنید. یه نمونش اینه: افلا یتدبرون القرآن، آیا اینها تدبر نمی کنن در قرآن؟ پیچیدگی ها، ارتباط ها، اشاره های قرآن رو دریابن؟ ام علا قلوبن اقفالها، یا بر قلبهاشون قفل گذاشته شده. یعنی علت تدبر نکردن رو قفل دل میدونن، همون قفلی که قبل از تفکر گفتیم با شکستن تکبر انسان باید باز بشه. احسن، همون قفلی که اگر بدانیم قرآن کتاب محبت خداست، شاید با همون معرفت و با همون توجه این قفل باز بشه. خب، یا مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید: تدبروا آیات القرآن و اعتبروا به فانه ابلغ العبر. تدبر کنید در آیات قرآن و عبرت بگیرید. این لازمه عبرت گرفتن از درس‌های قرآن، از قصه‌های قرآن، از امثال قرآن، مثل‌هایی که در قرآن هست، این هستش که تدبر کنید. خب این تفکر کردن یه خصلتی است که متاسفانه در خیلیان نیست. یه کمی درباره این امروز اول صحبت بکنیم. جالبه من برای شما عرض بکنم، برای بینندگان عزیز بگم، واقعا من خودم به مرور اینو متوجه شدم، بعضیا علاقه ندارن فکر کنن کلا، بعضیا هم عادت ندارن فکر کنن، بعضی ها هم فرار میکنن از فکر کردن، نفرت دارن. یعنی آدم انواع و اقسامش رو میبینه. بعضی ها هم وقتی فکر میکنن فکر منفی میکنن قطعا، که باید بهشون گفت فکر نکن. فقط فرمودین فکر مثبت و مفید داشتن خیلی کار سختیه، از هر کار یدی سخت داره، از هر نمیدونم از هر مبارزه با هوای نفسی سختره، از هر، در حالی که هیچ هزینه هم نداره ها. شما به جای اینکه فکر منفی بکنی فکر مثبت بکن اگه تونست. یا فکر منفی میکنن آدم ها، یا فکرهای سطحی. مثلا میشینه پای یه سریال، فکرش درگیر میشه، درگیر نشه که تعقیب نمیکنه داستان رو. یا یه رمان بیخودی، حالا یه رمانی حکمت آمیز فکر آدمو درگیر کرده عمیق، بله، یه فیلمی واقعا حکمت آمیز، فکرشو درگیر امور به شدت سطحی میکنه. سطحی ترین نوع تفکر که حرام اعلام شده چیه؟ تو قماره. میره توی نهایت تأمل و توجه و اینها، داره قمار بازی میکنه، ببین به چی داره فکر میکنه، داره چه صنعتی رو اختراع میکنه، داره چه کشف علمی میکنه. دوری مثلا اگه رو چهرهش باشه آدم میگه چقدر این داره دقت میکنه. بعد میاره دوربین صحنه رو پایین میبینی داره قمار بازی میکنه و توی امور سطحی اینجوری گیره. چرا مردم از فکر عمیق و مثبت فرار میکنن؟ اینجور افراد نمیتونن قرآن بخونن. قبل از اینکه یک کمی از دلایل فرار آدم ها از تفکر حرف بزنیم با هم، این رو بگم که این فرار از تفکر یکی از عواملش امروز فضای مجازی، خود اینستاگرام، عواملی که جلب توجه میکنه و اجازه نمیده تو با اراده خودت روی یک موضوعی فکر بکنی و برای مدت طولانی فکر بکنی، قدرت فکر کردن ازت میگیرن. خود موبایل، یه زمانی تلفنی بود تو خونه، از محل کار تا خونه میرفتی که تلفن نداشتی، که فکرت آزاد بود، در اختیار خودت بود. البته در خیابون و اطراف و اکناف هم عوامل جلب توجه مثلا هست، مثبت و منفیش، ولی بالاخره یه موبایل هم الان اضافه شده به همه عوامل حواس پرتی، توجه رو جلب میکنن ولی تفکر عمیق با آدم نمیدن. خب آدم بخواد تفکر عمیق بکنه به اینستاگرام احتیاج نداره، میتونه مثلا یه کانالی رو عضو بشه که به صورت محدود در یک زمان مشخصی برای او یه محصولی رو میفرسته، میگه بذار وقتی که فرصت اندیشیدن درباره این موضوع رو داری بیا، این یک برنامه است برای اندیشیدن تو. یعنی الان فضای مجازی هست. قدیما من یادمه 20-30 سال پیش ما تلویزیون رو مثال میزدیم، میگفتیم روانشناس ها میگن هر کی زیاد تلویزیون نگاه کنه خرفت میشه. خب اینو میگن واقعا، چون تلویزیون هی میخواد چیزهای جذاب نشون بده و تو جلب چیزهای جذاب بشی. در روایتی آمده است که خداوند متعال و رسولش فرمود که جذب چیزهایی که شیرین و ترشه، جذب چیزهایی که قرمز و مثلا یه رنگ دیگه در روایت گفته میشه نشو. دیدید کودک رو چجوری حواسشو پرت میکنن از گرسنگی با یه جغجغه‌ای، با یه چیزی. قدیما بهش میگفتن، سر صدا میکرد، رنگاش هم متفاوت بود، میگفتن جغجغه مثلا، حواسشو پرت میکنن. ابلیس همین کارو الان داره با ما میکنه. و انسان محترم معمولا گوشیشو سایلنت میکنه، میگه من که اسیر شما نیستم که هر کی هر لحظه یه پیامی تو هر گروهی گذاشت، تو هر کانالی گذاشت، تقریبا برم سراغش. اون یا مثلا البته بعضی ها تلفن رو باهاش کار میکنن، زندگی میکنن، اون هیچی. اون وقت آدم کار داره با کسی.
آه، تکنولوژی باید در خدمت ما باشه، نه ما در خدمت.
بله، نه ما اسیر تکنولوژی بشیم به حدی که عادات ما رو تکنولوژی تعیین کنه. ما باید برای خودمون برنامه داشته باشیم، به ویژه برای فکر کردنمون. قبل از اینکه من عرض بکنم عوامل فرار از تفکر و عادت نکردن به تفکر، تفکر عمیق و تفکر مثبت، عرض بکنم یکی از عواملش این است که این تکنولوژی جدید، این وضعیت جدید مدام داره مداخله میکنه در زندگی طبیعی ما. الان همه میدونن اگه برن توی طبیعت تو همین تعطیلات نوروز، موبایلاشون رو بذارن کنار، به فامیل و دوستم بگن من 3 روز دارم میرم یه کوهی، یه دشتی، یه صحرایی، اونجا گوشی نمیبرم، خداحافظ 3 روز، 1 هفته، بعد برگردن یه کمی حیات و هستی رو تجربه کنن. آقا اونجا حتما قرآن بخونن. نه، من نمیگم حتما قرآن بخونن، فقط از این عادتهای زشت غیر انسانی آدم فاصله بگیره. آخه الان کسی که اعتیاد به فضای مجازی داره چجوری بره قرآن بخونه عزیز من؟ آخه چجوری؟ کسی که تلویزیون برنامه‌های جذابش براش جذابه و جلب توجه میکنه براش، اون چجوری قرآن بخونه؟ این باید دیگری براش همیشه جلب توجه بود. ما رو از طبیعت خودمون خارج میکنه. زیاد نگاه کردن و کتاب نخوندن، لااقل یه چیزی میخوای جذبت بکنه همیشه سریال تلویزیونی نباشه، یه رمانم وردار خودت سریالی هر شب نیم ساعتشو بخون تا بعد به یه نتیجه برسی. دقیقا فرمودید اینها خیلی مهمه. مطالعه مثلا در سرزمین ما آمارش پایینه، درسته در کشورهای دیگه آمارش اگر قدیم ترا بیشتر میگفتن بالاست، بیشتر هم کتابای رمان میخونن نه کتابهای عمیق، ولی این سبک زندگی رو باید علیهش قیام کرد. خیلی بده که بچه مذهبی ها فقط امر به معروف هاشون مستقیم به مسائل دینی ارتباط داره، به حجاب، به نماز، به ترک مثلا رفتارهای هرزگی و اینها. خب خیلی بده. انسان مؤمن وقتی نهی از منکر میکنه، منکره، منکر فرق داره با معصیت. بابا یه چیزایی بده، خدا هم در موردش حکم نکرده، حرام نیست به عنوان صریح اعلام شده باشه، درسته؟ بیم اونا رو نهی کنیم، بیم هرزگردی در اینترنت رو نهی کنیم بین خودمون. مثلا به در و دیوار تبلیغات زده بشه، امر به معروف بکن. معروف چیه؟ یکیش برترینش واقعا تفکره. کتاب بخونیم تا اسیر فضای مجازی بشیم. یه بچه مذهبی اینو بگه، یا آقا من اصلا نمیخوام تعیین کنم چه کتابی بخون، کتاب بخون به جای اینکه اسیر مثلا فضای مجازی. من هی نمیخوام اسم بعضی از شبکه ها رو ببرم که خیلی پربینندن. یه زمانی من اینستاگرام رو حذف کردم برای اینکه دیدم آمارش تو کشور ما خیلی بالاست، به هم برخورد به عنوان یه ایرانی، گفتم من به عنوان یه ایرانی اینو حذف کنم حداقل که این آماره یه دونه بیاد پایین. خیلی زشته برای فرهنگ کشور ما این سبک زندگی. مهمترین صدمه ای که بهش خورده اولا خدا و دین نیست. مردم بالاخره گرفتار بشن میرن در خونه خدا، دلشون تنگ بشه میرن در خونه اهل بیت. انسانیت رو نابود کرده، بعد که نابود شد البته از خدا و اهل بیت هم زیاد بهره نمیتونن ببرن، از قرآن که هیچ اصلا نمیتونن بهره ببرن. قرآن یه کتابیه که با این سبک زندگی ما نمیخونه. تو سبک زندگی ما، ببخشید من حالا این دوتا مثال رو میزنم، کسی بر من خورده نگیره. یه زمانی میخواستم توی محیطهای جوانها بگم که انقدر اسیر این نباشید که دیگران توجه شما رو جلب کنن، دیگران، عوامل دیگر تفکر بر شما ایجاد بکنه، گفتم سخنرانی زیاد گوش ندید. یعنی همش سخنرانی نمیخواد گوش بدی، همش نمیخواد سخنرانی جذاب گوش بدی. ذهنت عادت میکنه فقط به چیزایی فکر کنی که یه نفر میتونه تو رو بهش جذب کنه. طرف میومد میگه آقا سخنرانی شما رو من خیلی گوش میدم، گفتم دیگه گوش نده، یه مدتی بذار کنار، یه مدتی خودت فکر کن. در مورد مدعی هم همینطوره، بعضی وقتا خودت برای خودت روزه بخون، بعضی وقتا جلسه دعا نرو، خودت برای خودت دعا بخون. کسی نگه که آقا تو گفتی جلسه مدعی و ذکر و دعا نرن، نه من منظورم الان مشخصه دیگه. میخوام بگم اعتیاد به این که دیگران همیشه ما رو متوجه کنن نداشته باشه،
حتی خیر،
حتی در زمینه‌های خوب. یه جلسه قرآن میری، یه کسانی میتونن برات انقدر حرفه‌ای و قشنگ صحبت کنن از قرآن که تو عشق بریزی. خودت واعظ نفس خودت باش. این حرف خیلی روشنه ها، مذهبی و غیر مذهبی نداره. زیاد موسیقی گوش نده، چون موسیقی میاد کنترل ذهنتو رو به عهده میگیره. زیاد موسیقی گوش نده، زیاد مداحی هم من میگم گوش نده، زیاد سخنرانی هم من میگم گوش نده، زیاد فیلم سینمایی هم، زیاد سریال های خوب تلویزیون رو نگاه نکن، زیاد هر کدومش باشه بده، غذای خیلی خوب و حلال هم زیاد بخوری بده. این خیلی اهمیت داره که ما بتونیم این برنامه رو داشته باشیم. علامه طباطبایی و بزرگان گاهی توصیه میکردن که یه نیم ساعت، یک ساعت یه گوشه بنشین، به هیچ چیزی نگاه نکن، یا به یه گوشه خیره بشو، جلب توجه نکنه، بالاخره اون صحنه ای که داری نگاه میکنی، و به هیچ چیز فکر نکن. عرفای ما به ما میگن یه ساعت بشین به هیچ چیز فکر نکن. برای چی؟ حتی میگن که به یه چیزی که دوست داری فکر کن، ولی فکرت اجازه نده به موضوع دیگه بره، فقط رو اون فکر کن هر چی باشه. برای چی؟ برای اینکه این ذهن هرزه شده، بپر بپر میکنه، از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه. خب این نمیتونه قرآن رو بخونه، بفهمه، تفکر کنه پای قرآن. پس ما سبک زندگیمون خصوصا با این تجهیزاتی که، یه نکته دیگه هم عرض بکنم، این از نظر تجهیزات ظاهری، حالا این تجهیزات ظاهری نباشه، اصلا ما تو روستا زندگی میکنیم، عصر حجر، انسان به طور طبیعی خودش رو رها کنه، تربیت نکنه، کنترل نکنه، برنامه به خودش نده، دارای عادت به تفکر منفی میشه. نکنه اینجوری بشه، نکنه اونجوری بشه، نکنه اثر اون کاری که کردم خیلی گردن من رو بگیره، نکنه دشمنی اون رو من یه اثر داشته باشه، نکنه آینده. اون وقت این کار ابلیسه. یعیدکم الفقر، یه همچین تعبیری در قرآن داره، از نداشتن تو رو میترسونه. بابا جد ما حضرت آدم تو بهشت هیچ مشکلی نداشت، اصلا امکان نداشت تفکر منفی تو بهشت، اونجا جاییه که ما تازه میخواییم بریم از همه شرور عالم خلاص بشیم، ولی اونجا خب یک گوشه ای رو خدا برای یک امتحان قرار داد. بعد ابلیس چیکار کرد؟ هل ادلو که حلا شجرت الخلد، و بعد یه ذره نگرانی انداخت با مثبت ترین کلام، یه ذره نگرانی انداخت از آینده، اینو از دست بدی چی؟ و همین سادگی. هل ادلو که علا شجرت الخلد، این خیلی کلام مثبتیه. میخوای من راهنمایی کنم تو رو برای درخت جاودانه؟ چه حرف منفیه مگه؟ میخوام تو رو به جاودانگی دعوت کنم، جاودانه بشی، چه نصیحتی، چه دلسوزی، آفرین. اصلا ظاهرش کاملا مثبت منفی نیست، ولی کسی این حرف رو گوش کنه یه نکته منفی تو ذهنش هست، راست میگه، نکنین رو از دست بدم، تمام شد. حضرت آدم فریب ابلیس خود، البته در روایت هست فریب علتش این نبود، علتش این بود که قسم خورده بود، ولی خب دیگه خودمونیم دیگه، اینم بالاخره دستمایه کرده بوده دیگه، این تفکر منفی رو. انسان اگر خودش رو رها کنه تفکر منفی میکنه، درباره دیگران منفی میشه، درباره گذشتهش و آثارش منفی میشه، درباره قدرت دیگران علیه خودش منفی میشه، درباره آینده خودش منفی میشه، و این منفی شدن پدر در میاره،
میره اختلال میشه برش.
یکی از گروه های انسانی که این تفکر منفی پدرشونو در میاره و اونا هم پدر عزیزترین کسان خودشونو در میارن، مادرهای گرامی هستن، از سر محبت میفتن تو عادت تفکر منفی و از سر تفکر منفی نگران و دلواپس بچه هاشون میشن، بچه میکنن با بچه ها، عجولانه میخوان اونا رو به نتیجه برسونن، داد میزنن سرشون، اصلا با استرس خودشون میکشه به خاطر بچه هاش، و فرصت و مهلت رشد به بچهش نمیده. یا پدرم همینطور، پدرها نگرانم
همینطور، ولی تو مادرها بیشتر،
تو مادرها بیشتره. خب این نگرانیه دیگه، این همون تفکر منفیه، منفی بافی تو ذهن همه انسان ها برنامه نداشته باشن درگیرشون میکنه. معمولا یه انسانی ازش بپرس تو برنامه داری برای اینکه منفی باف نشی؟ اگه گفت نه بگو پس الان منفی بافی دیگه، من نمیخواد سوالایی دیگه بپرسم ازت، چون انسان اینجوریه.
اگر برنامه نداشته باشه به سمت منفی بافی میره،
به سمت منفی بافی میره، حتی اگر در وضعیت خوب باشه. میفرماد خلق الانسانو حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان حلوع حریص آفریده شده، شر بهش برسی که جزع میکنه. جزع یعنی تو بیشتر از اون ایرادی که بهت رسیده، ضرری که بهت رسیده، داری منفی بافی میکنی پیش خودت. اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. یه خوبی هم بهش میرسه باز دست از منفی بودنش ور نمیداره، دیگران رو منع میکنه از این خوبی. چرا منع میکنه؟ میترسم از دست بدم، میترسم دیگه گیرم نیاد، میترسم بر نگرده. بابا تو نیکی میکنه در دجله انداز، حالا بر نگشت در بیابانم باز چی؟ ببین خیلی راحت آدم اینجوری میشه. اصلا خدا انگار کلمه انفاق و همیشه تو قرآن کنار نماز گذاشته برای اینکه این منفی بافی آدمو بریزه، شده علامت مهم ایمان تا آدم ذهن منفی خودشو درباره روزی درست بکنه. و بعد جالبه، خدا انفاق میکنید یکمی هم ضرره رو بهت میرسونه و فقر و اینا. ببینه تو نه مردش هستی وایسی، اگه وایسادی گفتی نه خدا جبران میکنه، ما جایی که دادیم میدونیم کجاست، به یه جای خوبی سپردیم ماجرا رو. خب پس انسان از نظر طبیعی تفکر بکنه تفکر منفی میکنه، یعنی اگه خودشو رها کنه و تربیت نکنه. و از نظر شرایط موجود قدرت تفکر انسان دیگه پیدا نمیکنه. چرا؟ چون عوامل جلب توجه زیاده و ما رو همه دارن دعوت میکنن به یه زندگی دیگری، جلب توجه میکنن. یه زمانی بنده سخنرانی میکردم، خیلی تو سخنرانیام روش هایی به کار میبستم که جلب توجه مخاطب بکنم. خودم خسته شدم، دیدم مخاطب رو هم دارم بد بار میارم. بعد به دوستانم هم میگم برای انتقال تجربه، بیاد زیادی سرگرم کننده صحبت نکنیم. بالاخره سرگرمی لازمه برای زندگی، اما حدی داره دیگه. مسابقه بذاریم با هم دیگه برای سرگرم کردن مخاطب، پس کی فکر کنه. و نکته عجیبی که اولم عرض کردم که خیلی برای من عجیبه، اینو به مرور فهمیدم و بهش اشاره کردم، همون نفرت از تفکره. آدم به جایی میرسه که انگار مغزش درد میگیره بخواد فکر کنه، میخواد فرار کنه، یا فرار کنه یا تنفر داره از فکر کردن. میدونید رسمن بعضی وقتا میان به آدم میگن، میان تو شد تو سخنرانی نقل آدمو به فکر وادار میکنی، یه قصه بگو خلاصش کن بریم دیگه. قصه اونجوری آدم نخواد عمیق بشه، یا خیلی از قصه ها تفکر سطحی آدم رو جلب میکنه و اینم یه جور فراره و رفتار دفاعیه برای اینکه آدم از تفکر عمیق و اینها خلاص بشه. خب حالا چرا آدم ها از تفکر بدشون میاد؟ اینا رو یه بار با هم مرور کنیم.
آقا قبلش این نکته رو حل کنیم، ما برای مثبت فکر کردن حتما برنامه میخوایم فقط یا نه راهکار دیگه ای هم داریم؟
برنامه باید داشته باشیم و من الان فعلا اجالتا میگم مهمترین برنامه تون قرائت قرآن باشه.
آه
فعلا، تا بعد در موردش بیشتر صحبت بکنیم. من بگذارید این جلسه بگم که ما چرا از تفکر فرار میکنیم. حالا بعضی ها همین فرار از تفکر و پای آیات قرآن دارن، بعد میرسیم به مثالهایی که ترس از مواجهه با حقیقت موجب میشه که خیلی ها نشینن فکر کنن. اینگاه خودشون هم میدونن بشینن فکر کنن به یه حقایقی میرسن که براشون تلخه. چی فقط خواهش میکنم این ترس رو بذاریم کنار، حقایق رو در آغوش بگیریم، اونقدر هم ترسناک نیستن، شاید ازشون یه نفعی بردیم. من ترس از حقیقت رو زیاد توضیح ندم، فقط عبور میکنم از این عوامل. اگر شما دیدید که شما نماینده کل مخاطبین ارجمند هستید، لازمه فردا رو این موضوع حتماً بیشتر صحبت کنیم. ترس از مسئولیت، چون آدم ها یکم بیشتر فکر کنن متوجه میشن مسئولیت های خودشون رو، و آدم دوست داره رها باشه. خیلی عجیبه ترس از اینکه یه مسئولیتی بهش بیفته. ترس از ناکامی، میترسه خوب فکر کنه به یه ناکامی هایی برسه و میخواد چاره‌جویی کنه تا یه راه حلی پیدا کنه برای یه مشکلی. پیشا پیش از ناکامی اصلا تفکر درباره پیدا کردن راه حل رو رها میکنه. یا مثلا ترس از پیچیدگی، خیلی ها دوست دارن خیلی چیزا رو برای خودشون ساده بکنن، و ما یه بدبختی بزرگ بین شیعیان داریم، میخوان تاریخ اسلام برای خودشون ساده کنن. دشمنان اهل بیت و مردم چرا اهل بیت رو تنها گذاشتن، رسول خدا رو تنها گذاشتن؟ آدم های بدی بودن. همین، واقعا ما ظلم میکنیم با اینجور بی تحلیل بودن، بی توجه بودن. آقا چرا اهل بیت رو تنها گذاشتن؟ شیعه نبودن. عجب، همین، به همین سادگی. بله اگه شیعه بودن که تنها نمیذاشتن. حالا دوباره شیعه خوبی باش، یه وقت زحمت ندی به خودت فکر بکنی. آقا فکر کردن چه شکنجه ای داره که تو نمیخوای فکر کنی در مورد این که آخه بابا نور به این زیبایی، انسان به این جذابی، مگه میتونه آدم از کنارش بی تفاوت رد بشه؟ همین شیعه نبودن یه کلمه. نه شما نظر کردید که فکر نکنید، نظرتون هم باطله، چون نظر غلط که درست نیست. بعضی از پیچیدگی فرار میکنن. ترس های دیگری هست، یکی از ترس ها ترس از بیمعناییه. یعنی طرف میترسه بشینه فکر بکنه، الکی خودش رو سرگرم کرده به زندگی، بعد برسه به این که زندگیش معنا نداره. راست میگه، خوب بشینه فکر کنه این زندگی که معنا نداره که، بعد نمیخواد به خودش زحمت تفکر بده که به معنا برسه. میگه اصلا درباره معنای زندگی فکر نمی کنم که بخوام به بی‌معنایی برسم، چون میترسم به بعضی از نکاتی که میخوایم برسیم یعنی فرصت نشه. اجازه بدید من یک نمونه برای شما از آیات کریمه قرآن رو بخونم که ما باید درباره این آیه ها فکر کنیم. اتفاقا ترجمه این که شما قرائت فرمودید، نمیدونم از کجا انتخاب شده بود، ترجمه دقیقی نبود. شما قرائت فرمودید قرآن رو که سیجعل لهم الرحمن ودا، بله ابتدا فرمودید چی؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. من بله. این آیه رو آوردم آیه
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات،
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات
سيجعل لهم الرحمن ودا.
این فرمود کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن سيجعل لهم الرحمن ودا، درسته؟
بله بله.
آمنو، نه مسلمون ها، کسانی که مسلمان هستن و کار صالح انجام،
اونایی که ایمان آوردن،
ایمان آوردن. خب حالا الان کمی فکر کنیم، الان زحمت بدیم فکر کنیم. ما آدرس اینجور فکر کردن رو هم داریم، یعنی یه آدرس به همون دادن که من اون آدرس رو اعلام میکنم. ان الذين امنوا، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، خدا یه محبتی براشون قرار میده، بلکه یه مودتی، محبتی که اعلام میشه، اعلام دوست دارم اینجوری،
یه همراهی میاره.
آره خب آمنو کسی باشه، خدا این مودت رو براش میاره. امیر المؤمنین اگر باشه، اون آقای نازنین، چقدر مودت خدا براش قرار میده؟ خیلی. اینجا نوشته خدا برای امیر المؤمنین خیلی محبت قرار میده. آقا کجا نوشته؟ یکم فکر کن. این مؤمن خدا براش چی کار میکنه؟ مودت قرار میده. امیر مؤمنان چی؟ خب بیشتر خود محبت قرار میده،
چون همه محبتشو بر او قرار میده.
درسته؟ یعنی آدم یه ذره فکر کنه میتونه به این نتیجه برسه. ان الذين امنوا، حالا من روایات هم هست زید این آیه کریمه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کی از امیرالمؤمنین بیشتر ایمان آورده، زودتر ایمان آورده، بیشتر ایمان داره؟ احدی به گرد ایمان امیرالمؤمنین نمیرسه. سیجعل لهم الرحمن ودا، به زودی خدا برای او مودتی قرار میده در دلها. حالا یکم بازم ادامه بدیم فکر کردنمون رو. این طرز فکر کردن رو ما روشمون رو، روش این طرز فکر کردن رو به ما داده امام صادق علیه السلام. میفرماد هر جا در مورد خوبها دیدید تو قرآن صحبت میشه، مقصود نهاییش ماییم. دیگه حساب کار رو بکنید شما، چجوری میتونید با آیات قرآن با اهل بیت صفا کنید؟ بعضی قرآن دستشون میگیرن اصلا از یاد امیرالمومنین امام حسین خارج نمیشن. چه صفایی میکنن اونها، علت گریه کردن معلوم شد؟ بعضی ها مدح علی رو براشون میخونی عشق میریزن، مدح اهل بیت رو میخونی عشق میریزن. تولد امام حسین مصطفی علیه السلام، چه جلساتی که مدح امام حسین خوندن مردم عشق میریختن. ودا سیجعل لهم الرحمن ودا، آقا اینجا مال عموم مؤمنینه، خب به مراتب برای امیرالمؤمنین بیشتره. این یک نکته. نکته بعدی این که سیجعل لهم الرحمن ودا، بلا فاصله شما ایمان آوردید ممکنه محبوب نشید، ولی خدا دیر یا زود بالاخره این محبت رو برای شما قرار میده. یعنی ممکنه یه دوران قربتی هم داشته باشی بعدش به اون مودت برسی. درسته؟ سرج علالهم و رحمان و ود ها. حالا اون مودت هم ممکنه مودت فراگیر نباشه، همه دوستت نداشته باشن، بالاخره یه عده دشمن ممکنه تا آخر برات باقی
بمونه.
ما که قول ندادیم که همه مردم دوست داشته باشن. بعضیا دارن الان تو منطقه ما مودت به دشمنان امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو تئوریزه میکنن. جلال خالق چقدر عجیبیه. یعنی ما هیچ وقت باور نمیکردیم همچین اتفاقی بیفته. سفیانی مثلا، یه جریانی است به نام سفیانی میخواد ظهور کنه، ما فکر کنیم اسمه، هیچ ریشه اجتماعی نداره. بعد الان سریال برای ابناء ابو سفیان دارن میسازن. یعنی این دیگه اصلا قابل تصور برای هیچ یک از علما هم نبود. من ندیدم کسی از علما در آخر الزمان سعی میکنن مکتبی به نام مکتب معاویه درست کنن.
اما چه هزینه یا جا کردن برای سریالش؟
اینا میدونید چرا این کارو کردن؟ صهیونیستایی که اداره میکنن جریان افکار عمومی انسان‌ها و مسلمان‌ها رو علیه محبین امیرالمؤمنین، چون فقط از این ناحیه صهیونیستا ضربه می‌خورن، از ناحیه محبین امیرالمؤمنین و ولایت‌مداران امیرالمؤمنین و دوستان امیرالمؤمنین تو اهل سنت هم هستن.
بله.
من نمی‌خوام بگم شیعیان، به همین دلیل تعبیر شیعه به کار نمی‌برم. بعضی از اهل سنت هم امیرالمؤمنین دوست دارن، هم بچه‌های امیرالمؤمنین، هم سید حسن نصرالله نوای امیرالمؤمنین دوست دارن، عشق می‌ریختن. من در تشییع سید حسن دیدم اهل سنت بود، زار زار گریه می‌کرد برای سید حسن نصرالله عزیز. یعنی ممکنه برای شما ود قرار بده، ولی در کنار ود همینجا قول نه، عبارت معلومه که سید علی الله و الرحمن و ود دا. اصلا نمی‌فرماید که من همه رو عاشق شما میکنم. حالا ربط این آیه قرآن بدون تفکر به امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در روایات آمده. حالا من چند تا قصه برای شما بگم. اینا همه نقل شده ذیل این آیه که میفرماید که امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن میومدن از کنار جمعی از قریش عبور کردن، حالا مثلا رسیدن بهشون، اونا تو مسجد نشستن، تا دیدن امیرالمؤمنین اومد سکوت کردن، حرفشون قطع کردن. چقدر بده، چقدر آدم بر میخوره، چقدر بی احترامیه. آقا اومدن این رو گله کردن پیش رسول خدا که آقا اینجوریه اوضاع. اون وقت حضرت از خدا تقاضا کردن که خدایا محبت علی رو در دلها قرار بده، وقتی آیه نازل شد.
به 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 به،
درسته. یا در روایت دیگری داره که خود رسول خدا دعا کرد، حالا ممکن اینا قابل جمع هم باشه، در بعد از نمازش، رافعن بها صوته، یعنی صداشو بلند کرد، یسمع الناس، مردم شنوند این حرف خودشو، این دعای خودشو، اللهم حبل علی المودت فی صدور المؤمنین، خدایا برای علی ابن ابی طالب در صدور مؤمنین، در سینه های مؤمنین مودت قرار بده. بعد آیه نازل شد، فانزل الله ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این خدا با اشاره صحبت، آقا خدا چه اینجوری صحبت میکنی؟ بگو ان علی ابن ابی طالب الذي دعا رسول الله فيه سيجعل له الرحمن ودا. روشن در صحبت کن. نه خیلی، من میخوام پیچیده صحبت کنم، تو باید بفهمی من منظورم امیرالمومنینه، ضمن این که به دوستان امیرالمومنین علیه السلام هم میرسه.
این محبت یه سری مخالفت ها داره، باید اینو بپذیر.
اصلا من به شما عرض کنم، اگه دوستت داشته باشن به همون نسبت حسود و دشمن پیدا میکنی. میخوای دوستت داشته باشن یا نه؟
سخت شد کار
دیگه، همینه دیگه، دنیا اینه دیگه. مکرر میگفتن یا علی تو چه دوستان کشت مرده ای داری و چه دشمنان قسم خورده ای. هیچ کس مانند امیرالمومنین اینقدر محب و مبغض نداره، هر دوش هست،
محب دنیای ما، محب الهی منظورش آجا، یعنی
هر دوش خدا هست.
آن جفتش با
هم هر دوش هست. بعضی ها اصلا امیرالمومنین رو میدیدن قاطی میکردن و حضرت جمعشون میکردن، نه بی خود میگی تو. هنوز هم هستن دیگه کسانی که نسبت به امیرالمومنین محبت دارن ولی یه مقدار قاطی هست دیگه. حالا من دیگه واقعا دلم نمیاد در اینشون چیزی بگم، ولی از این طرف هم هست دشمنان خونی. آقا چه پدر کشتگی دارید شما با امیرالمومنین؟ حضرت زهرا یا اطهر فریاد میزد من لدی نقمو من ابوالحسن، چرا اینا کینه ابوالحسن رو به دل دارن؟ شما از شهید حجاجی صحبت کردید، یه نکته ای رو من در مورد شهید حجاجی بگم. خب در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، این شاهد بازاری آن پرده نشین باشد. بعضی از شهدا مشهور میشن، محبوب میشن، بعضی از شهدا غریبن، ما نمیتونیم بگیم مقام کی پیش خدا بالاتره، ولی خب این هست. یعنی ما از شهید حجاجی صحبت میکنیم وقتی نمیخوایم به شهدای دیگه بی احترامی کنیم، چه شهدای غریبی که چه بسا مقامشون بالاتر از این شهید باشه. خدا بعضی از اولیاءشو پنهان میکنه، این از این رو گفته باشیم. ولی من پیگیر شدم آخه چی شد این جوان دهه 60 به اینجا رسید از دلبری؟ میدونید قبل از تشییع حاج قاسم بزرگترین تشییع شهید در ایران مال شهید حجاجی
رحمت الله
که در چند شهر ما تشییع شهدای ترور شهید بهشتیونا رو داشتیم، اینا در یک شهر بوده. آخه برای یک شهید اینجور آخه چجوری؟ رفتم شهرشون یه مجلسی داشتن و اینها، گفتم یه کنکاشی هم بکنم تو خونهشون چیزی پیدا میکنم. این دیدم جد ایشون پدر بزرگشون یه روزه خون بودن و این روزه خون رو کتک زدن در حد کشت قبل از انقلاب که روزه نخون تا انقلاب پیروز بشه. یه گروه نابکاری که اواخر عمر شریف حضرت امام اعدام شدن، حدود 10-11 تا روزه خون دیگه کشته بودن اون گروه، ایشون هم جزو همون لیست. خب من حدس زدم که شاید اون پدر پیر روزه خان یه گوشه ای نشسته دلش گرفته، خدایا من میخواستم یه کاری برای حسین تو بکنم، عشق مردم رو برای حسین تو میخواستم جاری کنم، منو غریب گذاشتن این گوشه، قربت کشیدی، حالا ببین نوبت چجوری اسمتو جاودانه میکنه. و همین سادگی. شاید من وقتی که اونجایی که از بستگانشون رو دیدم گفتم چه خبر این خانواده، گفت پدر شغلشون عادی، مادر عادی. گفتم برو بالاتر، پدر بزرگ به اینجا که رسید گفتم شاید مال اونجا باشه. هر کسی علی ابن ابی طالب علیه السلام دوست داشته باشه زیاد، یکمی شبیه امیرالمومنین قریب میشه. در روایت هست مثلا نحن مکفرون، ما کفران میشیم، کفران نعمت میشیم، و شیعتنا مکفرون، شیعیان ما هم همین
قریب میشن.
لذا اگه کسی عافیت میخواد و راحت میخواد زیاد از صمیم دل علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دوست داشته باشه، خیلی به اون عافیت نمیرسه. پس ما یه مودتی برای مؤمنین میبینیم، ولی معنای این آیه این نیستش که کنارش کسی با دشمنی نکنه، کسی با حسادت نکنه. ما الان یه کمی فکر کردیم در مورد این آیه، قشنگتر نشد این فکر کنیم درباره آیه، واقعا اشکمون جاری میشه. ما مودت نیاز داریم و به منتها به محبت و مودت خوبا احتیاج داریم. محبوبتن فی ارضک و سمائک، ما اینو نیاز داریم. منتها بیاید قید محبت داشتن پیش همه به معنای مطلق رو بزنیم.
آره.
چون اگه بخوایم پیش همه مطلق مودت پیدا بکنیم، میدونید چی میشه؟ یه عده‌ای هستن مسخره کنن، یه عده‌ای هستن خیلی زبونشون نامردا تیزه، وقت میترسیم از مسخره شدن توسط اونا از دینمون دست برمیداریم.